امشب از آن شبهاست که می دانم و از ته دل حس می کنم که باید بنویسم، اما از چه و درباره چه موضوعی نمی دانم. وقتی همه چیز به ذهن تو هجوم می آورد و این همه موضوع مثل شاگردان داوطلب انگشت اجازه بلند می کنند و تو در می مانی که به کدام یک رخصت تکلم بدهی، دیگر تکلیفت روشن است که در دل شب باید از هیچ چیز بنویسی. از هیچ نوشتن به یقین پربارتر خواهد بود، از آستین بالا زدن و پای یک موضوع پروار را مثل گوسفندی از میان گله بیرون کشیدن و به مسلخ کتاب بردن. میگویم مسلخ و آگاهانه هم میگویم. پیشتر گفته بودم که شعر شمشیر کشیده ایست که با سروده شدن غلاف میشود. و حالا با مرور نوشته های گاه و بیگاه هم به این نتیجه میرسم که هیجان های زندگی و شور و شورش هایش با نوشتن در گور کلمات و در قبرستان عمومی عبارات دفن می شوند. اوراق گذشته را ورق می زنم و می خوانم. مثل آدم بی‌حوصله‌ای که در میان سنگ قبرهای گورستانی خلوت قدم می زند و نوشته های روی سنگ ها را مرور می کند و بیان که دلش بخواهد تصور لجوج سنگ قبر خودش هی به دیوار ذهنش تنه می زند و آزارش می دهد. شعرهای سنگ قبری را دیده‌ای در مجموعه که من نام آن را ادبیات گورستان گذاشتم؟ گاه از خودت خجالت می‌کشی یا بدت می‌آید که اینجا هم عروض دست از سر پرسودایت بر نمی‌دارد. این سنگ قبر مرمرین با سکته‌ای که در مصرای دوم تک‌بیتش خانه کرده، خلیل ابن احمد فراهیدی یا شمس قیس رازی را در خیال تو با صورتی عصبی زنده می‌کند. سوز و درد نهفته در برخی تک‌بیت‌های گرد و غبار گرفته را که می‌بینی، ریاضیت گل می‌کند. سال تولد را از سال وفات کم می‌کنی و حاصل کار را سبک سنگین می‌کنی و با سن و سال خودت می‌سنجی. هنوز جا داری یا پیمانت پر است؟ ابیات کلیشه و تکراری سنگ‌های بی‌رنگ و رو بی‌حوصلگی بازماندگان را می‌رسانند یا بی‌ذوقی آنان را. به تو چه؟ گورستان که جایگاه درس نقد ادبی نیست. به تو چه مربوط که بر سنگ مزار پدران تکرار بیش از سنگ‌های دیگر به چشم می‌خورد؟ تو که سن و سالت از جوان ناکام بودن گذشته است، پس دست بردار از سر عبارتی که اینجا و آنجا از دهان مادری نامرئی بیرون آمده و آرزوی هجده و دامادی پسر را جار می‌زند. با سنگ‌ها سر و کله می‌زنی که چه چیز را ثابت کنی؟ مگر نگفتند خواندن این سنگ نوشته‌ها حافظه را ضعیف می‌کند؟ دلت بهتر است برای خودت بسوزد تا آن تک بیت نابی که روی سنگی شدیدن معمولی حک شده و در میان این همه تکرار رو به قبله غریبی می کند. تو که تکلیف نوشته سنگ خودت را چند سالیست به سبک بیدل روشن کرده ای، پس دیگر چرا هی وسوسه می شوی و یاد بیتی می افتی که استاد ناشناس افغانی در نواری خوانده بود و چند ماهی روح تو را مثل توماری می پیچید و باز می کرد؟ همه بردند آرزو در خاک، خاک دیگر چه آرزو دارد؟ حاشیه نرو، تو هم یکی از آن آرزوهای دستیافتنی هستی که خاک دیر یا زود بالاخره آبستن تن تو خواهد شد. نوشته های گذشتهت را بخوان، سنگ را مرور کن و بی جهت و احمقانه ذهنت را به صفحه تسلیت ها و آگهی های ترهیم روزنامه ها نده. ملا نقطی یا به اصطلاح مردم آسوده از فرهنگ و سواد بیبو و خاصیت ملا لغتی نباش. در زیر عکس‌های با کراوات و بی کراوات و با حجاب‌ها و بد حجاب‌ها و حجاب‌های نسبی و مطلق و کودکان و پیران به چه حقی دنبال غلط‌های شعری می‌گردی؟ به تو چه که فلان کس برای اعلام سالگرد از خواجه مدد گرفته و نوشته شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت؟ تا تو اگر ذوقی داشتی و واقعا روشن فکر بودی، این بیت را زیر آن عکس در حال تصادف شاخ به شاخ با غیرت و مردانگی نمی دیدی. او که داغدار بوده در کدام وادی سیر می کرده و تو که از دور دستی بر آتش این داغ در صفحات منجمد روزنامه‌های رنگ رو رفته داری در کدام وادی؟ وقتی قدم در گورستان گذاشتی و سنگ‌های مکرر رو به قبله را از نظر گذراندی، در کنار سنگی که این بیت بر آن نقش بسته بایست؟ هیچ کس داد من از فریاد جان فرسا نداد، عاقبت خاموشی مطلق به فریادم رسید. سپس بی هیچ درنگی به طرف هر کدام که خواستی سنگ یا آسمان دلتنگ برو که العاقبت للمتقین، فرجام بهنجار از آن پرهیزگاران است. چند روزی حافظه‌ام را از دست دادم و حافظه نه از روی هوا که از زیر زمین به هزار ترفند مرا گرفته و خشک کرده است. در ارقام و آمار جستجو می‌کنم تا باد سبا را در جنگ‌های صلیبی میخکوب کنم و نامه‌هایش را در سبد طوفان بقا دهم. دیگر ترسی از ترسایان ندارم که بی هدف بر دایره و دف نمی‌کوبند و ریسمان به پای ماه بی‌مونس قرن‌ها پیش نمی‌بندند. پای خم می لنگید که شمس الدین طلوع کرد و با ولعی بی همراه پرده ها را یکی یکی خندید و چشمش اصلا سیاهی نرفت. تکیده بود و غنچه ها را دست دسته می نوشت و از کهنگی بالاتر می رفت با جارویی که زیر پای آفتاب را تمیز کرده بود. جواب خوابهایم را که مسله است بی همانند باید بدهی و دستم را به قلم های روحانی که از روان های دور دست حکایت می کنند رهنمون شوی ای خواجه. چامسکی درمانده مسکینی است که اگر می توانست و می دید پای درد دلهای دری می نشست و از قامت پیر مغان تو که دیگر خانه سالمندان را از خود تکانده است خون شرابی رنگ می گرفت و بر جهل خود آیا و اگرهای پرپشت می افزود. در آتش سوزی دفترت که غرق آبهای ابدی است به دنبال دیوان و پریهایی می گردم که خاک دامنشان را بی شهد و عسل نکرده و گوشهایشان به روی هر صدای مبارکی بی چون و چرا باز است. چند شاهین از گله های هشدار دهندت پرتم و چند بال ماندم به کندویی که کمینگاه صدارت نشینی بی هیاهوی توست. با کلماتی که تو ساخته ای و خانه به خانه پیش برده ای شاهدان مدعی را با سر به زمان می کوبم تا منجمد شوند و پیوندشان را با هرچه شعر شیرین است موهن بیابند و روانه شوند به سمتی که بوی انجیل و انجیر می دهد و سرها همه بی کلاهند و شفافیت دستا باید و نباید ندارد. هیچ سری آنجا مباشر گردنهای کج نیست و هیچ نغمه‌ای در برابر گرد و غبار و مه از شبان هستی جا نمی ماند. پشت به اقیانوس هرگز دعای باران بالا نمی رود. رو در روی کبیر فریاد زدی و باد صحرا در صحرا متبرک شد. امشب به زیارت نوایی فریاد تو آمدم. شاید لبهایم مقدس شوند. دست ها یا شکسته بود یا بسته و پایی اگر بود رو به خستگی می رفت. نعره های رسا به دیوارهای ممتد می خوردند و گلوله‌های تارک فریاد به تازیانه بغضی نامحدود حد می خوردند. از من مگو، فکر ایمان دندان را می شکست و سوء هاضمه از دو سو بیداد می کرد. علف افسانه‌های هرزه می گفت و اوقات سبز باغ با قصه های زرد تلف می شد و شاعران بیگانه به تبعیت از طاعون از خاک بی‌بضاعت ملکوتی پادر هوا را مطالبه می کردند. امشب به زیارت نواحی فریاد تو آمدم و لبانم سربلند اعتراف می کنند اگر گلوی تو نبود عقل این هنجره هرگز به فریادهای بلند قد نمی داد. باید برخیزم و رو به اقیانوس انتظار شمایل امروزینت را از دیوار بوسه بیاویزم. شاید دلم این دعای قدیمی در آستانه نام تو مستجاب شود. خب دوستان عزیز، اولین قسمت بازخوانی ماجراهای زندگی و آثار زنده یاد دکتر سید حسن حسینی را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی دومین قسمت این روایت، خدا نگهدار.
زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه امروزی، محصولات اخوان، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات ما.
رادیو تهران.
از دیروز تا امروز، سیری در دنیای هنر. دیروز تا امروز.
نگاه کردی و خندیدی و از نگاه تو چندین هزار شاپرک کوچک سفید پریدند. شاپرک ها همه با هم ترانه می خواندند، بس عاشقانه می خواندند. نگاه کردم و خندیدم و خنده‌ای که در آن حسرت جوانی بود. به شاپرک‌ها گفت: چه خوب می‌خوانید، با ترانه‌هایتان روی بال‌هایتان مرا به سوی افق‌های دور می‌رانید. افق چه رنگین بود، با نور آفتاب چندین هزار شاپرک کوچک سفید پرواز کنان به سویم می‌آمدند. همه با هم ترانه می‌خواندند، بس عاشقانه می‌خواندند. من جوان بودم و روی بالهایشان راهی هفت آسمان بودم. زمان گذشت و افق شد سیاه، به جای تابش خورشید ماند نور بیرمق ماه. ترانه ها همه خاموش، شاپرک ها همه در خواب، در پشت هر نگاه. و باز از دل تاریکی تو عاشقانه رسیدی، نگاه کردی و خندیدی، و شاپرک ها را باز پرواز کنن دیدم که ناگهان همه بیدار ترانه می خواندند. نگاه کردم و خندیدم و در آینه دیدم چندین هزار شاپرک کوچک سفید روی موی سیاه هم نشسته بود، آن را سفید کرده بود و می سرود: دلت تو آسموناست، ولی اون آسمون جای جووناست. جوانی رفت و رنگ برف موهات، تموم شد موسم اون آرزوهات. دلت تو آسموناست، ولی اون آسمون جای جووناست. برای عشق و مستی دیر شد دیر، دلی تو آسمون داری سری پیر. دلت تو آسموناست، ولی اون آسمون جای جووناست. ولی اون آسمون جای جووناست. دوباره خود را در آینه دیدم، سکوت کردم، به موی سپیدم دستی کشیدم و زیر لب به تو گفتم: چه خوب بود که بودی، چه زود بود که رفتم. نگاه کردی و خندیدی، نگاه کردم و خندیدم. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه از دیروز تا امروز. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که امشب در این شب عزیز همراه شما باشم با برنامه از دیروز تا امروز. امشب خیلی حرف داریم، درباره موضوعات مختلف صحبت خواهیم کرد. در آغاز برنامه عید سعید قربان رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم که حضرت مولانا گفت: آن عید قربان را بگو، وان شمع قرآن را بگو، وان فجر رضوان را بگو، مستان سلامت میکنند. از دیروز تا امروز خیلی اتفاقا افتاده، از دیروز دیروزها و حتی از دیروز دیروز تا همین امروزی که اینجا نشستیم در رادیو تهران، تا برنامه از دیروز تا امروز رو تقدیم شما بکنیم. امروز 18 تیر ماه 1401 مصادف با روز درگذشت یکی از مردای نیک این روزگار، مهدی آذریزدی، که برای همه بچه ها نامی آشناست. وقتی که به خونه های همه ایرانی ها سر میزنی و میبینی در بیشتر اونها یک کتابی هست به نام قصه های خوب برای بچه های خوب، میبینی که یه مردی بوده که دلش برای بچه های این سرزمین میتپیده و براشون قصه نوشته. به همین مناسبت 18 تیر ماه به نام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان شناخته شده و امشب ما در این باره خیلی حرف داریم. اینو هم بگم که در آغاز برنامه شعری که براتون خوندم از زنده یاد خسرو سینایی عزیز و بزرگوار بود که مجموعه شعری رو در سال 96 منتشر کرد به نام ترانه شاپرک‌های سفید. شعری که براتون خوندم همین شعر بود، ترانه شاپرک‌های سفید. خسرو سینایی که در این مجموعه شعر هست با خسرو سینایی که در اون مستند ها میبینید دوتا آدم کاملا متفاوته. از ادبیات کودک صحبت خواهیم کرد، کسانی که در این حوزه نوشتند، کار کردند، تصویرگری کردند و یاد و نامشون برای کودکان این سرزمین بسیار بسیار ارزشمنده. و درباره ویژگی های این ادبیات، چند و چون ادبیات کودک در ایران، شکل گیریش و پاگیری اون به مناسبتی که خدمتتون عرض کردم سال روز درگذشت مهدی آذرگزدی. ادبیات کودک یعنی این که شما از همه خشونت ها، از همه تلخی ها و سختی ها خودتون بیرون میکشید و میرید در دامن معصومیت کودکان مینشینید و قصه گوش میکنید، شعر گوش میکنید و لذت میبرید. امشب خیلی از ادبیات کودک براتون خواهم گفت، نمونه هایی رو براتون میخونم از نویسنده و شاعر عزیز و دوست داشتنیمون احمد رضا احمدی، از خیلی از کسایی که در این حوزه نوشتند مثل استاد مهرداد بهار که یه کار باستانی و اسطوره‌ای رو برای بچه‌ها تنظیم کرد و انتشارات محترم کانون پرورش فکری همین کار رو منتشر کرد. یه بخشی از اون رو هم براتون میخونم، حتما شنیدنیه. این رو هم بگم که ما وقتی که درباره ادبیات کودک و نوجوان صحبت میکنیم قطعا در نظر داشته باشین که درباره سنین مختلف حرف میزنیم و هر کدوم از اینها ویژگی‌های ساختاری ادبیاتشون با هم متفاوته. وقتی که از سنین 1 تا 3 سال حرف میزنیم، از 3 تا 6 سال و بعد وقتی که بچه ها حروف الفبا رو میشناسن تا سالهای پایانی دبستان و بعد وارد دوره نوجوانی و بعد جوانی میشن، همه اینها ویژگی های منحصر به فردی داره که کار ادبیات کودک و نوجوان رو بسیار دشوار خواهد کرد و درباره این دشواری‌ها، درباره این زیبایی‌ها با هم گپ بزنیم، صحبت بکنیم و دیدگاه‌های شما رو هم بشنویم که شما با ادبیات کودک میونتون چطوره؟ خودتون چه کارهایی رو در دوران کودک و نوجوانی خوندید؟ اونها رو به یاد دارید؟ الان برای بچه‌هاتون چی می‌خونید؟ قصه‌ها، حالا رمان‌ها و چه چیزهایی رو برای فرزندانتون پیشنهاد میدید؟ همه اینها رو به ما بگید. سامانه پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست و همینطور دو شماره 2265 2465 2265 2466. با این راه‌های ارتباطی با ما در ارتباط باشید. میدانم که این شماره ها رو از حفظید و در این 2 ساعت در اختیار برنامه از دیروز تا امروز از ادبیات کودک، از شعرهایی که دوست داشتید، از داستانهایی که دوست داشتید، از خاطرهایی که از کتابهای کودک و نوجوان داشتید، اون کتابهای کمیک استریپ، کتابهایی که قصه های رنگی داشت، از مهدی آذرگزدی و قصه های خوب برای بچه های خوب و هر آن چیزی که در ذهنتون میچرخه، برید در اون اعماق ذهنتون جستجو بکنید و این قصه ها و شعر ها رو به یاد بیارید، به ما پیامک بزنید، تلفن کنید و برامون بخونید و ما هم لذت میبریم. 3094 و 2265 2465 2265 2466.
از دیروز، از روزگار تهران دیروز،
از هزاران روایت به جا مانده از دیروز،
از مکانها و آدمهای دیروز،
همه و همه در
از دیروز. تا امروز
کتابی مهر و وفایی.
شب شبها ساعت 11 تا 1 بامداد، شبکه رادیویی تهران،
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332.
از دیروز تا امروز،
یکی بود یکی نبود، یه مادر بود دوتا دختر داشت، یکی خوب و خوشگل اما بیکار و بیهنر، یکی زشت و سیاسوخته اما کاری و هنرمند. صبح که پنجره اتاقم رو به سوی دریا باز کردم، در مه صبحگاهی در انتهای دریا سه شاخ گل نرگس از دریا رویده بود. آن روز شنبه بود، فصل پاییز بود. حامد صبح که از خواب بیدار شد باد بود. پدر بزرگ حامد هنوز در خواب بود. اینا ورودی و آغاز چند نمونه از داستانهای کودک و نوجوان بود، از آدمهای سرشناس و دوست داشتنی ادبیات کودک نوجوان مثل احمد رضا احمدی و دیگران که براتون خوندم. اما بیایم حالا یکم مفصل درباره ادبیات کودک و نوجوان گپ بزنیم. یه مهمان عزیز و دوست داشتنی دارم که سالهای سال برای بچه‌ها داره کار میکنه تو حوزه ادبیات کودک، تئاتر کودک، براشون نمایشنامه نوشته، قصه نوشته، کار کرده، باهاشون کار کرده و تجربیات خیلی خوبی در این زمینه داره. دوست عزیز و ارجمندم جناب آقای منوچهر اکبردو. سلام، شب بخیر.
سلام، شبتون بخیر. باعث افتخاره که هم صحبت شما و برنامه محترمتون
هست. خیلی متشکرم. آقای اکبرلو، الان فکر میکنم دیگه بالای 30 سال شد که با بچه ها کار میکنید، درسته یا بیشتره؟
من پوزش میخوام این مدرسه، صداتون کمه.
کمه؟ الان بهتر صدام؟
دوستان اگه زحمتش بکنم.
آره، الان صدام خوبه آقای اکبرلو؟
من متوجه میشم ولی میخوره به سختی.
به سختی، حالا سعی میکنم، فکر میکنم حالا به مرورم درست میشه، حالا فکر میکنم به خاطر خطوط ارتباطی هم هست. گفتم که الان فکر کنم 3 دهه بیشتر شد که با بچه ها کار میکنید، درسته؟
آره دیگه، من فکر کنم میشه گفت که از حدود سال 60 معلمی رو شروع کردم و حالا کار فرهنگی هنری کردن با بچه ها، موسیقی و بیشتر تئاتر و کار ادبی، قصه نویسی و روزنامه‌نگاری و
اینجور چیزا. نه، تقریبا از 21 سالگی شروع کردیم با بچه ها کار کردن.
بله.
خب من اول کاری صحبت کردم، گفتم وقتی درباره ادبیات کودک و نوجوان صحبت میکنیم یه موضوع نداریم، سنین مختلف و خواسته های مختلف و فانتزی های مختلف رو برای این سنین داریم. حالا ما با اون بخش زیر 6 سال فعلا کاری نداریم، با اون بخشی که بچه ها خودشون کلمات رو یاد گرفتن، الفبا رو یاد گرفتن و خودشون هم میخوانن، تا برسیم به نوجوانی و کتاب هایی که در حوزه ادبیات نوجوان منتشر میشه، که ما یه ذره اینجا ضعف هم داریم در ادبیات کشورمون. امروز روز ملی ادبیات کودک و نوجوان، سال روز درگذشت مهدی آذر یزدیه. مهدی آذر یزدی با خواندن قصه های کهن تصمیم گرفت که برای بچه ها بنویسه، کلیل و دمنه و اینها. در یک دوره ای آقای اکبرلو قصه های کهن و فولکلور تغذیه می کرد بچه ها رو و همون قصه هایی بود که امروز ما به اسم ادبیات کودک می شناسیم. اون موقع بخش مهمی رو این روایت های شفاهی در بر می گرفت. خب در این یک سده اخیر تحولات خیلی زیادی اتفاق افتاده. خب ارتباطمون قطع شد فکر کنم با آقای اکبرلو، یا ارتباط برقراره؟ قطع شد. خب یه فاصله بگیریم تا ارتباط برقرار شه.